بسم الله الرحمن الرحیم. علم الیقین. تفسیر عینی آیات محکمات قرآن.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 110. سوره فلق. 1. بسم الله الرحمن الرحیم. به سوی الله که می شکافت مخلوقات خیش را و آشکار می کند نشانه های خیش و نورش را در این واقعه برمیتاباند تا طالبان هدایت را راه بنماید به سوی خیش و از عدم برهاند و هستی بخشد در نزد خیش. مخلوقاتش جلوه رحمانی او هستند و شکافتن مخلوقات نیز فعل رحیمی اوست و عرصه عرفات اوست و نور برتافت از این شکافتن نیز نور رحیمی است که موجب هدایت خلق است به سرمنشأ نور و هستی مطلق او. و این نور همان نوری است که زمین و آسمان ها به واسطه آن پدید آمده اند و این همان نور سماوات و عرض می باشد و نور الله است. پس این فعل رحیمی یعنی شکافتن که نور الله را آشکار می کند، آشکار کننده نور رحمانی است که جهان را پدید آورده است. نوری که در بطن مخلوقاتش نهان است، عیان می شود، پس رحیمیت او چیزی جز آشکار شدن حق رحمانی او نیست. رحیمیت عرصه ظهور نور رحمانی است و باطن و ظاهر یکدیگرند و امر واحدند و دروی واقعه خلقت می باشند. خلقت قدیم و خلقت جدید، خلقت بی حضور خیش و خلقت با حضور خیشتن انسانی خیش. 2. قل اعوذ برب الفلق. بگو پناه میبرم به پروردگار آنگاه که می شکافت مخلوقات را و آشکار میکند نور باطن خلق را و تلیعه خلقت را بر انسان عیان می کند. فلق به لحاظ لغت به معنای شکافتن، دیدن، کشف کردن، هویدا نمودن و دمیدن صبح و طلوع روشنایی است. پس این شکافتن و مکاشفه موجب می شود که تاریکی جهان خلقت دریده شود و نور آن طلوع نماید. تاریکی حاصل از خلقت رحمانی تبدیل به روشنایی خلقت رحیمی می شود. همان گونه که سرخی لحظه تبدیل شب به روز به مانند شکافی در دل تاریکی است و نور را آشکار می کند. همان گونه که پتکی بر سنگی فرود می آید و با جرقه ای سنگ شکافته می شود. آن جرقه نیز نوعی فلق انفجار است. و آنگاه که چیزی شکافته می شود تا اندرونش در برون عیان گردد، از خودش مقاومت و پایداری نشان می دهد و گویا میلی به شکست شدن ندارد و نمی خواهد خلقت رحمانی را رها کند. این امر در کل عالم و اشیای موجود در آن مصداق دارد و در مورد انسان مصداقش آشکارتر و مفهومتر است. همانطور که آدمی معمولاً میل ندارد که اسرار اندرونش را عیان نماید و در موقعی که مجبور به عیان شدن می شود به خشم و غضب و عصیان مبتلا می شود و از خود پرخاش و تهاجم نشان می دهد. مثل حوادثی که در زندگی افراد رخ می دهد و برخی از اسرار نهان آنها را آشکار می سازد و یا مثل انقلابات اجتماعی. در انقلابهای فیزیکی و جسمانی هم چنین وضعی وجود دارد، مثل شکست شدن قطعه سنگی و یا مثل انفجار هسته اتم که موجب آشکار شدن انرژی نهان در هسته می شود. مرگ هم نوعی دیگر از این فلق و آشکار شدن است که هم برای فردی که در شرف مردن است و هم برای اطرافیانش دردآور است و مقاومت‌ها و انفجاراتی را موجب می شود. بنابراین فلق مقدمه و بستر قیامت است و قیامت هم طبق تعریف قرآن همان واقعی آشکار شدن نهان پدیده هاست و نوعی مردن و تبدیل و تحویل است. همانطور که هر چیزی تا فنا نگردد قدرش آشکار نمی شود. و فلق مرز بین خلقت رحمانی و خلقت رحیمی است، خلقت ظاهری و خلقت باطنی. خلقت باطنی که همان عیان شدن باطنی است، موجب دگرگونی خلقت ظاهری می شود و جهان ظاهر یعنی ماده در این دگرگونی دچار مقاومت و لجبازی و جبر و بخل نسبت به خودش می شود و از خود حالت ارتجاعی نشان می دهد و ایجاد شر و طغیان می نماید و به زبان دیگر نهایت کفرش عیان می شود. کفر در مقابل خلقت جدید و رحیمی، کفر در مقابل ظاهر شدن و آشکار نمودن خیش، زیرا به لحاظ لغت هم کفر به معنای پوشانیدن و مخفی کردن و انکار نمودن حقیقت است و در نقطه مقابل فلق قرار دارد. بنابراین انسان مؤمن که شاهد و ناظر و درگیر خلقت رحیمی و فلق می باشد در خطر شرارت و عناد و کفر برزی قرار دارد. بگو پناه می برم به پروردگار فلق از شر آنچه که آفریده است. 3. من شر ما خلق، از شر آنچه آفریده است، یعنی از شر خلقت رحمانی، یعنی خلقت مادی جهان، و از کفر حاصل از آن پناه می برم به خالق آن به هنگام ظهور باطن این خلقت، یعنی خلقت رحیمی. در ماجرای فلق است که خداوند عالم معرفی و شناخته و تصدیق می شود و حقش عیان و فرود می آید. و این شر به لحاظی همان خودپرستی ماده است که نسبت به رحمت و کرامت پروردگارش به خود مغرور و متکبر شده است و خود را خدا پنداشته است. این مسئله در مورد انسان کاملا مفهوم است که در مقابل نعمتهای خدا روی ترش می کند و به آن پشت نموده و مقاومت می نماید و کفران می برسد. نعمت همان خلقت رحیمی است و فلق است که فقط مؤمنان اهل معرفت طالب آن می باشند و به پروردگار خود لبیک می گویند و تسلیمش می شوند. مثلا مرگ و فقر و ابتلا از مشهورترین نوع نعمتهای خدا و فلقهای او درباره انسان می باشد که اکثر مردم از آن اکراه دارند و نسبت به آن کفر می برسند و در مقابلش مقاومت نموده و پرخاش می کنند و خطرناک می شوند. زیرا بخش عمده ماهیت اندرونی و نهان هر انسانی در مواجه شدن با امتحانات و خاص فقر و مرگ و برشکستگی های اقتصادی و عاطفی است که به ناگاه عیان می گردد و چنین انسانهایی عموماً در واقعی فلق موجوداتی بسیار خطرناک می شوند و دست به هر کاری می زنند تا از این واقعه در امان بمانند و عریان نشوند. از جمله این اقدامات کافرانه متوسل شدن به تهمت و مکر و دسیسه است تا اطرافیان خود را متهم نمایند و آنها را مقصر این واقعه بخوانند و یا پشت سر آنها پنهان می شوند و یا دست به خودفروشی و جنایت می زنند تا رسوا نگردند. 4. من شر قاسق نعوا وقب، از شر تاریکی آنگاه که فرو ماند و هجوم آورد، از شر فساد چون برون ریخته شود. چون معانی لغوی آیه مذکور را مد نظر بگیریم، همه معانی به دست آمده از این آیه با تمام تفاوت‌هایی که دارد، امر واحدی را نشان می‌دهد و در تصدیق آیات قبل می‌شود. قسقه به معنای تاریکی و فساد و چرک و عفونت است. در قرآن کریم این واژه به معنای چرک و عفونت نیز به کار رفته است که درباره اهل دوزخ آمده است که خوراک اهل دوزخ از چرک و عفونت است. و اما کلمه وقبه هم به معنای واپس رانده شدن و درماندن و در چاه افتادن است و هم به معنای بروز کردن و بالا آمدن است. البته ما قبلا هم یک معجزه و خلاقیت خارق العاده قرآن را در این امر برشمردیم و نشان دادیم که هر کلمه و آیه و معنایی در قرآن کریم در آن واحد دو معنا و دو جلوه و ظهور کاملا متضاد دارد و بلکه بسیاری از آیات قرآن هم نسبت به یکدیگر چون این وضعی منطقی را دارند و اتفاقا اهل معرفت اگر توانست این وحدت ازداد را در قرآن درک نماید سمت توحیدی کلام الله را و گوهر یگانگی را در دین و دنیا دریافته است وگرنه به وادی شرک و نفاق و ریا کشیده شده و گمراه تر می گردد و به عذاب می افتد. این مسئله را خود قرآن هم متذکر شده است که برخی می گویند که آیات این کتاب ضد و نقیض هستند حالان که امری واحدند و این کتاب مؤمنان و پاکان را هدایت نموده و کافران را گمراه تر می کند. فلق شکافی است در قلب تاریکی که تاریکی را باز پس می‌راند و ادامه سیطره‌اش مانع می‌گردد و همین ممانعت موجب می‌شود که آنچه که در دل تاریکی نهان بوده عیان شود. بنابراین وقبه در هر دو معنای به ظاهر متضادش امر واحدی را نشان می‌دهد و قصقه هم در هر دو معنای متضادش در این واقعه به صورت جریان واحدی معنا می شود زیرا چون چیزی شکافته شود تا گوهری اندرونش به دست آید مسلماً بدون زایعات و کثافات و زباله نیست. مثل زایمان و یا مثل شکافته شدن هسته اتم که هم انرژی و گرما و نور به دست می آید و هم زباله های اتمی که ضد حیات و تباه کننده و شر است. اینها مثال های ظاهری است تا منطق درک این آیات آسان گردد. وقتی می‌خواهی کسی را به هنگام صبح زود یعنی فلق بیدار کنی مسلماً قرولند و حتی فحش می‌شنوی و گاه ممکن است مواجه با پرخاش روی و یا کتک هم بخوری. اصولاً در اول صبح عموم مردم عصبی و کلافه و پرخاشگر هستند و این نیز نوعی مثال برای شر حاصل از مخلوقات به هنگام فلق و شکفته شدن و بیدار گشتن است. آدمی هنگامی که دچار فلق می شود و جنبه ای از وجودش شکافته شده و بیرون می ریزد و عیان می گردد مواجه با دو مقاومت و دو مشکل و دو درد می شود. درد و رنج لحظه شکافتن و نیز رسوایی اعتقادات و پیوندهایی که پس از فلق دچار انفصال و عبث و بیهودگی می شوند و کاخ ذهنیت دوران تاریکی و بستگی و انقیاد و جهل بر سرش خراب می شود و آرزوها و آرمانها و اعتقادات و عواطف کهن فرو می ریزند و در چنین مواقعی است که نهایت شرارت و غضب و جدال و عداوت بروز می کند. 5. و من شر نفاثات فی العقد و از شر افسون کننده در گره ها، از شر جادوی شوم عقده ها، یعنی از شر کسانی که عقده ها را مقدس می شمرند. نفثه در لغت عرب به معنای افسون کردن، دمیدن، القا کردن، زهرآگین نمودن، سحر کردن و نیز به معنای بیرون انداختن مثل آب دهان یا خلط و چرک می باشد. عقده به معنای گره، پیوند، بستگی، اعتقاد، قید و بند و عادت کهنه شده می باشد و می دانیم که در هر انقلاب ذهنی و عاطفی و اجتماعی و در هر دگرگونی انسانی این عقده ها و اعتقادات و عادات و عواطف کهن و آرزوهای ریشه دار که با وجود انسان گره خورده اند دچار گسستگی و پاره شدن می شوند و فرد یا جامعه برای ممانعت از این واقعه دست به عصیان و پرخاش و شورش و جنایت می زند و نسبت به کسانی که هنوز دچار این فلق نشده اند بخل و حسد می برزد و عداوت می کند و شرش را نسبت به آنها آشکار می سازد و حسادتش را به فعل می آورد و خطر از همین است. و همچنین نسبت به کسانی که مؤمنانه تسلیم فلق هستند و دم بر نمی آورند نیز به مراتب بیشتر حسادت و کفر و خصومت می برزد و خاصه نسبت به مؤمنانی که راضی بر فلق می باشند و شکرش را به جا می آورند و از برکات آن برخوردار می شوند. 6. و من شر حاسد اذا حسد و از شر حسود آنگاه که حسدش را بروز دهد. پس حسود کسی است که فقط خلقت رحمانی یعنی مادی و ظاهری را می پرستد و از خلقت رحیمی بیزار است، یعنی ظاهر پرست و مادی و خود پرست است و از ظهور باطن خود گریزان است و در واقع از معرفت بیزار است و یعنی از خداشناسی بیزار است، هرچند که اهل آداب و اطوار دینی باشد. در واقع حسود کسی است که نمیخواهد باطن خود را ببیند و بشناسد و نمیخواهد تغییر کند و رشد و تعالی داشته باشد. در قرآن کریم نیز خداوند انسانهای بخیل را نسبت به خودشان بخیل نامیده است. پس حسود مخالف تربیت و رشد و بیداری و معرفت نفس است و فقط می‌خواهد با ابزار و اساسیه و مادیات خود را سرگرم نماید و در میان آنها گم و گور باشد و در تاریکی بماند. پس حسادت از نشانه‌های بزرگ کفر و جهل و ضدیت با دین حق است و حسودان جملگی مخالف دین می‌باشند، هرچند که نماز بخوانند و نمازشان نیز در خدمت کفر است و برای پوشانیدن کفر خیش است. چون این نمازی کفر مضاعف و دوگانه است، یعنی نفاق است که اشد کفر می باشد. از این روست که حسود همواره رنجور است و هرگز روز خوشی با خودش ندارد، زیرا ضد انسان بودن خیش است و از فهم خیشتن بیزار است. این است که علی علیه السلام می فرمایند حسادت منشأ بیماری هاست. آنگاه که حسودی دچار فلق شود، موجودی به غایت خطرناک می شود و حسادتش را عریان می کند و کفرش را فعال می سازد و به بیرون می ریزد. حسودان پس از هر فلقی مقدار زیادی از کفر و حسد و شر خود را بیرون ریخته و سبکتر و راحتتر می شوند. پس فلق برای کافران هم نهایتاً مفید است و مؤمنان در این مواقع بایستی از آنها فاصله گرفته و به خدا پناه برند. سوره ماعون 1. بسم الله الرحمن الرحیم. به سوی الله که از رحمتش آدمیان را آفرید و آنها را مسئول دین خود قرار داد تا دینش را برگزیده و در آن راه سوی او را بجویند و به او برسند، و آدمیان را نیز دو گونه قرار داد در دینش: اجتماعات و افراد، گروه و فرد، احزاب و تنهایان. و اما گروه‌ها و اجتماعات و احزاب و فرقه‌ها در دینش تکبر نموده و دین را تکذیب نمودند، با اینکه در دین هستند و جز دین جایی برای وجود ندارند. و اما تنهایان و طرد شدگان که انگشت شمارانی هستند که در دین تسلیم و راضی گردیدند و مشتاقان سویش را می‌پویند و به همین دلیل از طرف اجتماعات طرد شده‌اند و به بی کسی و فقر مبتلا گشتند و با این حال راضی‌اند و چشم از ثروت و کثرت پوشیده‌اند و مظاهر آشکار حقیقت دین او هستند و حجت‌های دین خدا می باشند و مردم هم به واسطه وجود همین تنهایان فقیر است که امکان حیات یافتند، ولی از تکبر و جهل خود این حق را انکار می کنند و در درون دین ولی ضد دین هستند و اینان دو گروهند: کافران و منافقان. کافران که ضدیت آنها با دین آشکار است و تلاشی هم در مخفی نمودن این خصومت خیش ندارند و ولی منافقانند که در عین ضدیت با دین سعی می کنند که خود را دوست خدا و اهل دین و طرفدار حق جلوه دهند. 2. ارعیت الذی یکذب بالدین، آیا دیدی کسی را که دین را تکذیب می کند؟ آیا دشمنان دین را می بینی؟ آیا می خواهی دشمنان دین را بشناسی و آشکارا نشانی آنها را به چشم ببینی؟ قبلا نشان داده ایم که دین به معنای راه است و آن راه حیات و هستی انسان است، از اسفل السافلین تا اعلی العلیین، از خاک تا نور و از خود تا خدا، و همه خواه نخواه در این راه قرار دارند که خداوند می فرماید دین همواره واقع و جاری است، و یعنی دین همان واقعیت وجودی انسان است و این واقعیت همان موجودات و حیات و اعمال انسان است، منتها اکثراً با اکراه در آن هستند و با این واقعیت فطری و ذاتی خود به سر می‌برند و اندکی هم با اختیار و شوق و معرفت. و اینک خداوند می‌خواهد کسانی را که با اکراه و اداوت و تکبر نسبت به دین هستند را معرفی کند و نشان دهد که علائم کسانی که دین را دروغ می‌خوانند چیست. 3. فذلک الذی یدعو الیتیم، پس این است تکذیب کننده دین آن که به شدت انسان تنها شده را میراند و خار میشمارد. واژه یتیم که در فرهنگ فارسی هم وارد شده و به کار گرفته میشود فقط یک معنای خاص را در بر میگیرد و آن به معنای کودک بی پدر و یا بی مادر است که به طریقی از داشتن آنها محروم گردیده است. ولی در فرهنگ عرب و نیز فرهنگ قرآنی که پدید آورنده فرهنگ غنی عرب بوده است، معنای کلی تر و عام می دارد و علاوه بر معنای مذکور به معنای تنها و بیکس، رانده شده، طرد شده، تحقیر شده و منزوی می باشد. و اگر کلیت معنای این سوره و آیه مذکور را در نظر آوریم، بی هیچ شکی در میابیم که اگر بخواهیم یتیم را فقط به معنای کودک بی پدر بدانیم، اصلا معنای این آیات دریافت نمی شود و بلکه مخدوش گردیده و معانی انحرافی هم به دست می آید. مثلا می دانیم که اشراف و مال مردم خاران و دزدان اموال عمومی و ستمگران قهار و بیرحم برای فریب مردم و غارت بیشتر اموال عمومی همواره نمایش‌هایی از قضا دادن به اطفال یتیم و فقیر به راه می اندازند تا کفر و شیطنت آنها رسوا نشود. مثلا امروزه می دانیم که خاندان راکفلر که بزرگترین دزدان و غارتگران ملل هستند تا چه حدی جانماز آب می کشند و همواره هواپیمایی پر از مواد غذایی آنها بر سر کودکان غارت شده آفریقا و آسیای جنوبی می بارد. و می دانیم که چگونه کارتل ها و امپراتوری های مواد غذایی غرب که ملت ها را به فقر و فلاکت کشانیده اند، غذاهای فاسد شده و شیر خشک های فاسد شده خود را به کودکان در حال مرگ آفریقایی هدیه می دهند تا انبارهای آنها خالی شود و هزینه انبارداری را از دوش خود برداشته و در این حال تبلیغات جهانی برای مواد غذایی خود پدید آورند. خبر داریم که سالها پیش هزاران کودک گرسنه آفریقایی به واسطه همین شیر خشک‌های اهدایی کمپانی نستله مردند و پدر و مادرهایشان به واسطه غذای فاسد شده مسموم شدند و برخی هم جان سپردند. می‌دانیم که همین بازاری‌های رباخار و دزد ما که اکثراً بارها به مکه رفتند و نمازشان هم غذا نمی‌شود، همواره به هر مناسبتی پلو می‌دهند و خیرات می‌کنند و فقرا را طعام می‌دهند تا دزدی آنها آشکار نباشد و ضدیت آنها با دین خدا رسوا نگردد و اعتماد بیشتری به دست آورند تا تا غارت بیشتری بکنند. و می‌بینیم که صاحبان قدرت‌های شیطانی و دولت مردان هرگاه که به نهایت رسوایی می‌رسند و یا می‌خواهند ملتی را به اشد پلیدی فریب دهند، سری به شیرخوارگاه‌ها و اماکن خیرات و پرورشگاه‌ها می‌زنند و کادو می‌برند و پول تقسیم می‌کنند و شکلات هدیه می‌دهند و دستی به سر و گوش کودکان و سالخوردگان می‌کشند. و خداوند در آیه مذکور و آیه بعدی پرده از حقیقت بر می دارد و ماهیت با دین و ضد دین را روشن می کند. بنابراین دست به سر و گوش کودکان یتیم کشیدن و به گدایان و فقرا غذا دادن به خودی خود دلیل دوستی با دین و خدا نیست. و در آیه مذکور یتیم به معنای کلیش به کار گرفته شده است، که همانا مطرودین از جامعه می باشد و کسانی هستند که به واسطه دوستی با دین خدا و تصدیق دینش تنها و بیکس شده اند. زیرا به قول خداوند اکثر مردم کافر و مشرک و منافق و ظالم هستند و بنابراین مؤمنان حقیقی همواره حتی از طرف عزیزان و فامیل خود رانده و مطرود می شوند و بیکس می مانند. اکثر مردم این نوع انسانها را خار و بدبخت و شوم می شمارند و بلکه همانطور که خداوند در کتابش مکررن فرموده است، اکثر مردم مؤمنان را ابله و احمق و بدبخت و شوم می دانند و از آنها بیزارند و فرار می کنند و حتی آنها را دیوانه می خوانند و گاه هم نسبت سحر و جادو به آنها می دهند. 4. ولا یهز علی طعام المسکین و رغبت نمی کنند به عقل و توانایی انسانی که آرام یافته است. در اکثر ترجمه های قرآنی این آیه بدین گونه معنا شده است و رغبت نمی کنند به قضا دادن فقیران و تنگ دستان. همانطور که در ترجمه آیه 3 هم یتیم را فقط به معنای کودک بی پدر گرفتند. در فرهنگ لغت عرب واژه طعم و طعام علاوه بر غذا و غذا خوردن و غذا دادن به معنای توانایی، قدرت، ادب، عقل و فرزانگی نیز می باشد و در روح حاکم بر سوره مورد بحث این معنایی که به غیر از غذاست درک می شود و فقط با این معانی غیر شکمی است که حقیقت توحیدی این سوره درک شده و معنای آیاتش بدون هیچ تردید و دوگانگی آشکار می شود و از هر درک انحرافی و سوء استفاده مبرا می ماند. واژه مسکین را هم در کلیه ترجمه های قرآنی مترادف با فقیر و گدا و تنگ دست گرفتند. حالان که معانی دیگری هم دارد که در فرهنگ قرآنی بسیار فراوانتر به کار گرفته شده است و آن عبارت است از اسکان گرفته، آرامش یافته، بی سر و صدا و خاموش و صبور گردیده، فروکش نموده و مهربان شده. همانطور که سکینه در قرآن به فرشته ایمان و آرامش گفته می شود که بر قلوب مؤمنان فرود می آید. کلن نکته ای که در این موارد و این نوع ترجمه و تفسیر قرآن شامل حال اکثریت قریب به اتفاق مترجمین و مفسرین است، آن است که اینها قرآن و حقایق و معارف قرآنی را بالاتر از مسائل شکم و زیر شکم نفهمیدند، ولذا فقط تفسیر و ترجمه به رأی نموده و حدیث نفس حیوانی خود نمودند و به حساب قرآن نوشتند. و کل دین خدا را تفسیر بند تنبان کردند. رساله های عملیه آنها را هم که نگاه کنی جزی نیست. بنابراین مسکین در این آیه به کسی گفته می شود که دلش آرام گرفته به ایمان حق و صبور و بی سر و صدا و خاموش گردیده است و نور حکمت الهی در دلش دمیدن گرفته است و قانع شده است و غنی گردیده است و لذا فقر ظاهریش فخر اوست. همانطور که پیامبر اسلام صلی الله می فرماید به کسی که خاموش و بی سر و صدا شده است نزدیک شوید و با او دوستی کنید، زیرا او به حکمت رسیده است. و حالا که دشمنان دین از این نوع انسانهای مؤمن و فرزانه به آرام شده فرار می کنند و از نزدیک شدن به آنها می هراسند و اصلا هیچ حق و ارزشی و خرد و توانایی در آنها سراغ ندارند و آنها را مظهر بدبختی و نادانی و حقارت و فقارت می پندارند. این دو گروه از تکذیب کنندگان دین کافران بودند که از انسانهای مؤمن که تنها و بیکس و مطرود جامعه شده اند و از آرام شدگان و اهل حکمت و خاموش و فقیران رازی که به فقر خود فخر می کنند بیزارند و آنها را تحقیر می نمایند. و اما در آیات بعدی مشت منافقان است که باز شده و خداوند آنها را رسوا می کند. یعنی کافرانی که تظاهر به دین می کنند و نمایش دین را برپا کرده اند تا بیشتر مردم را فریب دهند. 5. فویل للمصلین، پس وای بر نمازگزاران. 6. الذین هم عن صلاتهم ساهون، آنهایی که نمازشان عادت است مثل معتادان. 7. الذین هم یراؤون، و آنهایی که ریاکارند. 8. و یمنعون الماعون، و آنهایی که اقرار به حقیقت را منع می کنند. این 4 آیه مختص منافقان است. در اینجا تذکر به نکته دیگر لغوی نیز ضروری است و آن درباره ماعون در آیه 8 می باشد که باز طبق معمول اکثر مترجمان و مفسران قرآن ماعون را زکات ترجمه کردند و این دیگر خیلی وقاحت می خواهد. ماعون از مصدر معنه به معنای اقرار کردن و مخصوصاً اقرار به حق کردن است و به معنای اطاعت کردن و همچنین به معنای آب جاری و امر آشکار نیز می باشد. و اما آن آب جاری و امر آشکار و حقیقت عریانی که باید به آن اعتراف نموده و از آن اطاعت کنند، همان امر و حقی است که از وجود مؤمنان تنها و بیکس و مطرود و فقیر و آرام و خموش آشکار است که کافران از آن اکراه دارند و می گریزند. ولی منافقان با آن در جدالند و به شدت آن را منع و ممنوع می کنند و تلاش می کنند که دیگران هم آن مؤمنان تنها و آرام را تصدیق نکنند. همان نمازگزارانی که برای زدیت با خدا نماز می خوانند و نمازشان از روی سهو و عادت و رخوت است و سراسر ریاست و کل اعمال آنها ریاکارانه و نمایشی می باشد. یعنی همانها که قاتل انبیا و اولیا و امامان و عرفا بودند و هستند. در رأس همه یتیمان و مساکین اولیای خدا و امامان می باشند که تنها ترین و فقیر ترین و آرام ترین انسان ها می باشند. و اما در اینجا پاسخ به یک سؤال کلی ضروری است و آن سؤال این است که چرا مترجمین و مفسرین ایرانی قرآن عمدن و یا سهوًا و از روی جهل در دام تعابیر و ترجمه ها و تفاسیر مالی خوریایی افتادند و گوهری معانی کلمات و آیات را مسخ و تحریف نموده و پوشانیده اند؟ 2 علت اساسی بر این انحراف و گمراهی وجود دارد. یکی دلیل نفسانی دارد و مربوط می شود به ماهیت نفس آن مترجم و مفسر که تا چه حدی در دین تسلیم شده باشد و بر دین معرفت یافته باشد و صادق و خالص شده باشد، که اکثر این مترجمین و مفسرین بر اساس زندگی که کرده اند غیر از این بوده اند و دین را وسیله ارتزاق و ریاست و سیاست و فریب نموده اند. و اما یک دلیل دیگر تاریخی وجود دارد و آن این که نخستین قرآنی که تدوین شده در دست مسلمانان قرار گرفت توسط گروهی در صدر اسلام فراهم آمد که جملگی در ادابت با علی علیه السلام که حق دین و وصی و ولی پیامبر بود معروفند و در رأس آنها عثمان و کعب الاحبار یهودی قرار داشتند و جز منافع بنی امیه منظور و عمل کرده دیگری از خود بروز ندادند و مسلماً نخستین تعابیر و تعاریف و تفاسیر و برداشت‌های از آیات و کلمات قرآن هم در دستگاه همانها اختراع و تولید و تکثیر و تبلیغ شد و علی علیه السلام و سایر ائمه در سانسور و خفقان کامل تبلیغاتی سیاسی قرار داشتند. همانطور که در مقابل هر حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله ده‌ها حدیث جعلی و ضد آن ساختند و پراکندند. پس از آنها و با انقراض بنی امیه، بنی عباس سر کار آمدند که اساس سیطره سیاسی تبلیغی آنها در ایران بود و اکثر دانشمندان و روشنفکران ایرانی را خریدند و به دربار بردند و مشغول تفسیر و ترجمه قرآن نمودند و آن چیزی که امروزه از معانی لغوی و آیات قرآن هم در نزد علمای شیعه می باشد ادامه ترجمه و تعابیر و تفاسیر دستگاه بنی عباس است که قاتلان امامان ما بودند. و امروزه هم علمای شیعه جاهلانه از همان مواد اولیه‌ای که دستپخت دستگاه فرهنگی فلسفی تفسیری بنی عباس است تغذیه می کنند. تا جایی که حتی احادیث قدسی را که بکرترین سخنان ائمه می باشد با چشم تردید و تکفیر می نگرند، ولی هزاران حدیثی را که جعل و جهل و کفرش بر هر عاقلی آشکار است و تولید شده دستگاه بنی امیه و بنی عباس می باشد را قبول دارند، زیرا در خدمت شکم و زیر شکم است و فساد و فریبکاری ها را توجیه و تصدیق می کند. این فساد و فتنه و مکر در دین موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام هم توسط روحانیون فاسد پدید آمد و ادامه تکاملیش به اسلام راه یافت و می دانیم که آخوندهای مشاور دستگاه بنی امیه و همچنین دستگاه عثمان برخی از روحانیون فاسد نصاری و یهود بودند که برای دسیسه اسلام آورده بودند. مثلا این سخن که اکثر اهل جنت ابلهان می باشند هم در انجیل تحریف شده توسط خاخامهای یهود بارد شده است و هم در احادیث منسوب به پیامبر اسلام قرار گرفته است و منشأ یهودی و بنی اسرائیلی این حدیث آشکار است و اکثریت علمای اسلامی هم آن را حق می دانند و در آن تردیدی نمی کنند. و در حدیث هر که خود را شناخت خدا را شناخت که هم از پیامبر اکرم صلی الله و هم از علی علیه السلام و هم از چند امام دیگر نقل شده است و ریشه حکمت و عقل در آن آشکار است و در سایر مذاهب هم آمده است، شک دارند و به آن به دیده کفر و الحاد می نگرند. و یا مثلا در رد و انکار اصحاب صفه که از مخلصان رسول صلی الله و علی علیه السلام بودند و هسته های اولیه اسلام و حقیقت اسلامی می باشند و اسلام به واسطه آنها در جهان اشاعه یافت و تشیع و عرفان اسلامی از اصحاب صفه یعنی سلمان، ابوذر، مقداد، میسم و کمیل بود که به اروپا و آفریقا و ایران و هندوستان رفت، هزاران شایعه و حدیث کذایی از پیامبر تولید کردند تا ذکر را که قلب قرآن است رد کنند و فقط نماز ریایی و سهوی را دلیلی کامل و کافی برای دینداری نشان دهند و اصحاب صفه و ائمه را که همه اهل ذکر بودند را بی دین و خارجی و ملحد و مرتد معرفی نمایند. مثلا احادیثی درباره نماز وجود دارد و احادیثی درباره قرآن خواندن به وجود آوردند که جز احمقان و حق بازان دینی را مقبول نمی افتد و هیچ انسانی که هنوز اثری از عقل در او باشد آن را نمی پذیرد. تا آنجایی که اصلا فهم کردن آیات قرآن و آیات نماز را کفر و شرک می‌خوانند و می‌گویند حتی نگاه کردن به کلمات قرآن ثواب دارد و هر کسی روزی یک بار لای قرآن را باز کند و کلماتش را تماشا کند هرگز به دوزخ نمی‌رود و اگر کسی کلمه‌ای از نماز یا قرآن را با لفظ درست حجازی ادا نکند نماز و عباداتش باطل است. در اینجا پان عربیسم و قریش پرستی بنی امیه آشکار است. همین چند نمونه عاقلان را کفایت می کند تا در کل تعابیر و ترجمه ها و تفاسیری که از قرآن و دین وجود دارد و مثل وحی منزل درست و برحق شمرده می شود، تردید کنند و خودشان با تعقل و تفکر به کشف قرآن و اسلام و دین بپردازند و خط بطلان بر تاریخی گری بکشند و به خود آیند و دین و معارف قرآنی را با چشم اصائب بنگرند و از دیدگاه معرفت نفس حقایق را دریابند و جز به عقل و تجربه و مشاهدات خود تکیه نکنند. قرآن کتاب قلب است و جز به چشم دل فهمیده نمی شود و آنچه که تاریخ دین نامیده می شود، تاریخ بیدینی و مکر دین و تحریف و تناسخ دین است. هر آنچه که از تاریخ به دست می رسد، نعل وارونه و پوستین وارونه است. زیرا همه تاریخ نویسان در خدمت طاغوت و دربارها بودند و وظیفه‌ای جز مسخ حقایق و وقایع نداشتند. و کافران میگویند که ما از سنت پدران پیروی میکنیم. قرآن سنت پدران هم تاریخ است و دینی که از تاریخ میآید دین کفر است و نفاق. دین حق از دل برمیخیزد و در اسائه یا اکنون، زیرا دین حق همواره زنده و نو است و چیزی کهنه شده و اساطیری نیست. و کافران میگویند که دین خدا و قرآن چیزی جز اساطیر کهن نیست. قرآن پس آنان که دین را در اساطیر و افسانه و تاریخ جستجو میکنند کافرند و حقایق قرآنی بایستی در دل کشف گردد و نه از تاریخ، از واقعیت زنده و جاری و نه از وقایع مرده و منقرض شده ای که عمده آنان تحریف و تبدیل و مسخ گردیده است. مرده ای مسخ شده و دروغین. برخی میگویند که کل قرآن شرح حوادث تاریخی است و اصلا قرآن کتاب تاریخ ملل و ادیان و انبیای گذشته است و جز آن حرف دیگری ندارد. آری، قرآن کتاب حوادث تاریخی است که بایستی مؤمنان آن حوادث را به واسطه ذکر و معرفت نفس در خود بیابند و به یاد آورند، نه اینکه آن را در کتاب‌ها بخوانند و تفسیر و تحریف نمایند. قرآن تاریخ است ولی ذکر تاریخ، یعنی به یاد آوردن و دیدن تاریخ در نفس خیش. ای مؤمنان، به یاد آورید آنگاه که نوح کشتی ساخت و به یاد آورید آنگاه که ابراهیم چنین کرد، به یاد آورید آنگاه که موسی چنان گفت، به یاد آورید آنگاه که آدم در بهشت وسوسه شد و به یاد آورید که خداوند با ملائک چه گفت. آری، قرآن کتاب تاریخ است، ولی تاریخی که کتابش در دل قرار دارد و بایستی خوانده شود. بخوان کتاب نفس خود را که برای خواندنش کافی هستی. قرآن